دی با مجله دیگر فرهنگی در این هفته شما را همراه هم. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است برای بازسازی غزنی و آثار تاریخی غزنی 200 میلیون دلار به کار است. این همه پول در کدام بخش ها می تواند به کار رود؟ مصاحبه با وزیر اطلاعات و فرهنگ در این باره را پیشکش می کنیم و اینکه غزنی از جانب یونسکو در سال 2013 مرکز تمدن اسلامی نامگذاری می شود. از تجربه کشورهای دیگر برای حفاظت از آثار تاریخیشان بیاموزیم. هم مطلب است که در این برنامه خواهید شنید و بخش دیگر مجله نفته آزادی مجموعه افشار عشق است. و اما اینک خبرهای فرنگی افغانستان در هفته گذشته را برشنا نظری پیشکش میکنند.
سیمینار سراسری رسانه‌ها و چالش‌ها که برای 2 روز در کابل راه اندازی شده بود با صدور یک قطعنامه 14 ماده‌ای به پایان رسید. این سیمینار به ابتکار وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و همکاری اتحادیه‌های خبرنگاران راه اندازی شده بود. خبرنگاران بیشتر نگرانی‌های امنیتیشان را مطرح کردند، اما محمد حنیف اطمر وزیر داخله افغانستان خواهان ایجاد میکانیزم به هدف رسیدگی به مشکلات امنیتی خبرنگاران گردید.
با تعهد به این که بتانیم از امنیت مسئولیت شما دفاع کنیم و تسهیلات لازمه بر شما فراهم کنیم، رای حل پیشنهاد میکنم. تحت رهبری وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ و اتحادی محترم شما، وزارت داخله افتخار خود داشت که جزء مکانیزم با شما شود که در هر روز و در هر هفته و خاطر رسیدگی به مشکلات شما در سطح رهبری نمایندگی خود در اون مکانیزم حفظ کند. پیشنهاد ما ایجاد مکانیزم نو همکاری بین شما، وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ و وزارت داخله است.
وزیر دفاع افغانستان نیز وعده داد که در زمینه تأمین امنیت خبرنگاران اردوی ملی هم کاری خواهد کرد. خبرنگاران در قطعنامه‌شان خواهان تقویت رسانه‌ها و پیگیری دوسیه‌های قتل و آزار و اذیت خبرنگاران در این کشور گردیدند. در پایان این سیمینار خبرنگاران اشتراک کننده مشکلاتشان را با رئیس جمهور کرزی نیز در میان گذاشتند. کلاب مطبوعاتی ولایت قندهار میگوید که برنامه‌های بیشتر را به هدف تنظیم فعالیت‌های خبرنگاران در این ولایت روی دست دارد. این پرس کلاب حدود 2 ماه قبل در شهر قندهار ایجاد گردید تا تسهیلات تازه‌ای را به خبرنگاران در قندهار فراهم کند. دواخان مینپال معاون این کلاب مطبوعاتی گفت که قرار است کلاب مطبوعاتی قندهار به زودی رسما افتتاح شود.
پرس کلاب قندهار عن قریب در ماه اپریل در تاریخ 20 افتتاح خواهد شد. بیش از 100 ژورنالیست عضویت پرس کلاب دارند. هر هفته از 1-2 تا 3 کنفرانس مطبوعاتی اونجا صورت میگیرد. مردم عام، مقامات دولتی و تجاران محلی میای مربوط دستاوردهای خود، مربوط مشکلات خود کنفرانس های مطبوعاتی دایر میکنند.
گفته شده است که در کنار خبرنگاران افغان، شماره از خبرنگاران خارجی نیز عضویت این کلاب مطبوعاتی را حاصل کردند. در قندهار چندین نشریه و دستگاه‌های رادیوی محلی فعالیت می‌کنند، اما خبرنگاران در قندهار می‌گویند که به دلیل برخی مشکلات امنیتی نمی‌توانند به مناطق دوردست این ولایت سفر کنند. در یک تلاش تازه به هدف بلند بردن سطح آگاهی و مطالعه در میان جوانان، معاونیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان کتابخانه غنی را در کابل افتتاح کرده است. مقامات گفتند که در این کتابخانه 10,000 عنوان کتاب‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، دینی و اجتماعی موجود است. این کتابخانه با کمک مالی و تکنیکی اداره انکشافی سازمان ملل ایجاد شده و جوانان نیز می‌توانند به صورت آزاد از این کتابخانه استفاده کنند. جوانان افغان در مرکز و ولایات افغانستان میگویند که کتابخانه ها نیاز اساسی آنان است و باید چنین کتابخانه های در مناطق دورافتاده نیز ایجاد شود. و خبر آخر این که گروه تئاتر گودی که از چند به این طرف در کابل فعالیت‌های خود را آغاز کرده است میگوید که آمادگی دارد تا نمایشات تئاتر گودی را در شماری از ولایات افغانستان نیز راه اندازی کند. احمد نصیر فرمولی، یکی از اعضای این گروه تئاتری، بر رادیو آزادی گفت که نمایشات تئاتری آنان در مکاتب و در میان افغان‌ها علاقه‌مندان زیاد دارد.
ما تئاتر گودی را در مکتبای شهر کابل و در فضای آزاد هم میتونیم که نمایش بدیم. بسیار علاقه من داره، خصوصا اطفال. پلانای آینده ما همی است که پنج ولایت مختلف نمایش بدیم، مانند کابل، جلال آباد، مزار شریف، هرات و قندهار.
این گروه تئاتری گودی ها و سایر وسایل مورد نیاز یک تئاتر گودی را همواره با خود دارند و برای اطفال نمایشات جالب و آموزنده ای را اجرا می کنند. تئاتر گودی در افغانستان در سالهای قبل یکی از سرگرمی های اطفال بود، اما این فعالیت ها از بین رفت و حالا گروهی از جوانان با داشتن وسایل ابتدایی به احیای مجدد این تئاتر توجه کرده اند.
اخیراً گزارش های پخش شد در رابطه به اینکه وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در نظر دارد تا کار بازسازی آثار تاریخی ولایت غزنی را در سال نو آغاز کند. دکتر سید مختوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، در مصاحبه با رادیو آزادی گفت این اقدام پس از آن در دست گرفته شده است که سازمان فرهنگی یونسکو تصمیم گرفت که در سال 2013 غزنی را به حیث مرکز تمدن اسلامی نامگذاری کند. دکتر رهین میگوید 10 میلیون دلار برای بازسازی غزنی در نظر گرفته شده است که این پول خیلی اندک است. به گفته آقای رهین، غزنه باید به مثابه یک شهر تاریخی مدرن مورد توجه میلیون ها جهانگرد و سیاح قرار گیرد. در مصاحبه‌ای که حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی تهیه کرده است، به صحبت وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان آقای رهین گوش می سپاریم.
متاسفانه تا سال 2013 برای کارها و طرح‌های بزرگی که در پیش است ما وقت کافی نداریم. یک کار بر غزنی باید 2-3 سال پیش آغاز می‌شد. متخصصین ما امروز در غزنی هست، روی طرح‌های مربوط به ترمیم بناهای قدیمی و یادگارهای عصر غزنوی را زیر کار دارند، طرح‌هایش آماده میشه و به تعقیب نوروز عملاً کار ترمیم چند آبده تاریخی مربوط به عصر غزنوی از طرف ما در شهر غزنی آغاز میشه. به این ترتیب یک سلسله آثار و کتب در ارتباط با تمدن غزنی و غزنویان و زندگی و شرایط حیات مردم و واقعات غزنی و شخصیت ها و رجال بزرگ این شهر مبارک هم زیر کار ماست. اولین کتاب از این سلسله یادآوری از شخصیت بزرگواری چون علی ابن عثمان حجویری غزنوی به عنوان یکی از بزرگان عرفان و طریقت در عصر غزنوی خود یکی از کارهایی است که برای احیای غزنی صورت گرفت. به این ترتیب آثار و کتب دیگه هم درباره غزنی زیر کار است. ایده از دانشمندان وظایفی در این باب گرفته، مجلسی داشتیم به اشتراک وزیر محترم شهرسازی و نمایندگان چند وزارتخانه دیگه تا کارهایی که اونا دارن با کارهایی که ما داریم هماهنگ شود. متاسفانه بودجه ناچیزی در این راه به ما اختصاص داده شده که او عبارت از 10 میلیون دلار است، در حالی که پول گزافی برای غزنی در کار است و ما کوشش میکنیم که از طریق مراجعه به کشورهای دوست، مخصوصا جهان اسلام، بتانیم که مبلغ مورد نیاز تدارک ببینیم. عدد وزارت اطلاعات فرهنگ میخواید به غزنی با سرعت کامل بپردازد، چون ما در حدود 3 سال ما ضایع کردیم.
دکتر سیب، شما گفتین در حدود 10 میلیون دلار شورای وزیران فیصله کرده برای بازسازی غزنی. چقدر مثلا شما بودجه ضرورت دارین تا بتانین که یک بار دیگه هم آثار که در غزنی هست اونا باید بازسازی شه و احیا شه؟
تنها مسئله کارهای مربوط به وزارت اطلاعات فرهنگ نیست. سنجشی که تا حال شده به وسیله مخصوصا وزارت شهرسازی که طرح‌های زیادی را در قسمت طرح سازی ابتدایی کرده، حدود 200 میلیون دلار برای غزنی کار است. میدونید سرک های غزنی باید درست شود، آب آشامیدنیش باید مورد توجه قرار بگیره و از تاجرای ملی میخواهیم که به 3 هتل لااقل متوسط الحال مثلا 3 ستاره بسازند و کارهای مختلف است که پول گزافی میخواهد و این پول ما باید به صورت تدارک ببینیم. از جمله وظایف وزارت اطلاعات فرهنگ یکی هم پرداختن به نمایشگاه که در اونجا کتابخانه، آرشیف، تالار و بنوان کانون فرهنگی اسلامی در داخل این نمایشگاه بزرگ باید از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ ساخته شود و شامل بخش‌های مختلف میشه.
نگرانی‌های وجود داره که مثلا میگن که بازسازی اخیراً در بعضی جاها صورت گرفته، اما اصالت اصلی و آثار تاریخی از بین رفته، نماینده تاریخ اونم اثر نمیباشد.
در موارد این متأسفانه این وضعی که شما گفتین در موارد صورت میگیره که مردم خودشان اقدام میکنند. مثلا مردم محل میخواهند یک مسجد تاریخی منطقه خود ترمیم کنند، ولی در مواردی که اینا به ما خبر میدن ما فورا هیئت فنی رو روان میکنیم تا اصالت ها حفظ شوند.
سید مختومی را این بود و برنامه کار برای بازسازی غزنی و آثار تاریخی غزنی. غزنی به سال 2013 قرار است از سوی یونسکو مرکز تمدن اسلامی نامگذاری شود. اما نه تنها آثار تاریخی در غزنی، بلکه در هرات، بلخ، بغلان و دیگر نقاط افغانستان در معرض تخریب و نابودی قرار دارند. ساختمان سرک ها، ازدحام ترافیک، تغییر نمای شهرها و جاده ها هم خود تهدیدی برای آثار تاریخی در افغانستان، از جمله مینارهای هرات به شمار می رود. بسیاری آثار پربهای تاریخی افغانستان در معرض خطر نابودی قرار دارند. کشورهای جهان از آثار تاریخی خود چگونه محافظت می کنند؟ آثاری که در بس موارد به همه بشریت تعلق دارد. آنان چی تجربه هایی را برای نگه داشت آثار تاریخی خود به کار می گیرند؟ از آرش همایون بشنویم.
تصور شهرسازی و احداث سرک ها همواره با تخریب امارات و قطع درختان همراه بوده است و افغانستان همواره این خاطره تلخ را تجربه کرده است. طور مثال احداث جاده میوند در شهر کابل اگر از یک سو دشواری های ترانسپورتی شهر کابل را کاهش داد، از جانب دیگر یک بخش از شهر کهنه و تاریخی کابل را برای همیشه منهدم ساخت. یا در سالیان اخیر سرک سازی های با موجب و بی موجب در منطقه چندول شهر کابل امارات کهن، چارسوها، سقاخانه ها و رواق های تاریخی را به طور کامل از بین برد. از وسط منارهای تاریخی و از کنار قلعه اختیارالدین در شهر هرات نیز یک سرک می‌گذرد که تداوم اهتزازات ناشی از تردد وسایط ترانسپورتی این ارزش فرهنگی جهانی را به خطر مواجه ساخته است. منار جام که از آن به عنوان کهن‌ترین بنای خشت و گل جهان نام برده می شود و در مناطق کوهستانی ولایت غور در افغانستان قرار دارد، به دلیل جریان آب دریایی که در نزدیک منار جام قرار دارد در حال فرسایش است. برای نجات بناهای تاریخی شهرها و ارزش‌های فرهنگ جهانی نظیر منارهای هرات و جام چه باید کرد؟ سرک نساخت، مسیر دریاها را باید تغییر داد، استحکامات موقت ساخت. در جهان امروز بدون سرک ها نمی شود به سوی پیشرفت و رفاه گام نهاد. تغییر مسیر دریاها نیز دشوار و هم پرهزینه است. استحکامات موقت نیز درد را دوا نمی کند. پس دیگران در همچه موارد چه کردند؟ آیا امارات کهن مناره های تاریخی و رواق های با ارزش را به جاهای دیگر انتقال دادند؟ در تابستان سال 1936 مصطفی کمال اتاتورک رهبر و بنیانگذار ترکیه مدرن به خاطر نجات یک اصل درخت قصر یالوارا 4 متر به سمت شرق از محل اصلی آن انتقال داد. تاق بلورین که اصلا دروازه ورودی قصر بکینگهام در انگلستان بود، نسبت کم عرض بودن در سال 1851 از قصر بکینگهام به محل امروزی آن در هایت پارک لندن انتقال داده شده است. امارات سنتری و جم در دیترویت حدود 500 متر دورتر از محل اولیشان به محل فیدی آنها انتقال داده شدند. تعمیر شوبرت که 2638 تن وزن دارد نیز 300 متر دورتر از محل اولیه آن به محل جدید آن انتقال داده شده است. تا امروز هزاران امارات دارای سایزها و اوزان مختلف روی دلایل متفاوت از یک محل به محل دیگر انتقال داده شدند که وزن و ابعاد یک تعداد آنها هزاران مرتبه نسبت به مناره های جام و هرات و حتی قلعه اختیارالدین نیز بیشتر بوده است. بزرگترین انتقال ساختمان ها تا اکنون منتقل ساختن امارت فونگانگ در ایالت گوانگسی چین است که در ماه نوامبر سال 2004 صورت گرفت و در کتاب رکوردهای جهان گینس ثبت شده است.
مطلبی بود درباره تجارب ملت‌های جهان برای نگهداشت آثار تاریخی و حالا شما را به بخش دیگر مجله، یعنی شنیدن برنامه هفت شهر عشق دعوت می‌کنم. با ما باشید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز سلام. هرات یکی از 3 حوزه بزرگ تمدنی افغانستان شامل بلخ و غزنه است. هنرمندان، شاعران، معماران و بزرگان علم و تصوف که تعدادشان زیاد است از همین سرزمین سر برآورده‌اند. عبدالرحمن جامی، خواجه عبدالله انصاری، بهزاد آصفی هروی، محجوبه هروی، کمال الدین بنایی، خواجه علی موفق، سیفی هروی، مولانا حسین واعظ کاشفی و ده ها عارف، سخنور و هنرمند که نامشان برای افغانها مایه مباهات است از همین سرزمین برخاستند. گذشته هنری هرات ثابت می کند که این حوزه ادبی هیچگاه از قلم بد است و صاحب اندیشه خالی نبوده است. البته حرکت مداوم در عرصه هنر و ادبیات طبیعتاً گاهی بطی و گاهی هم سری می باشد. در مورد حوزه ادبی هرات نیز چنین است. گاه دوره طلایی تیموریان را سرگذرانده و گاه در طول جنگ ها و نابسامانی ها این حرکت های هنری آهسته شده است. با همه اینها هیچ عصری را در تاریخ ادبیات هرات پیدا نمی کنیم که در آن ادیب نزیسته باشد. به خاطر اهمیت و نزدیکی به فاصله هرات با ادبیات و هنر افغانستان، ما در 2 برنامه پیوسته که در 2 هفته نشر می شود نمونه اشعار تعدادی از شعرهای ولایت هرات را انتخاب و تقدیم می کنیم. یادآوری این نکته ضروری است که این نمونه ها به کمک داشته ها و آرشیف رادیو آزادی تهیه شده و از کسانی که در اینجا یاد نمی شود ولی حق بر ادبیات پارسی دری در افغانستان دارد و معنای بی اعتنایی با آنها نیست. در این 2 برنامه کار شاعران معاصر ولایت هرات که در این دیار زیسته و یا سر برآورده اند ارائه می شود، نه نمونه شعر شعرهای کلاسیک از دوره های مختلف. واضحاً برای پرداختن به هر دوره و تمام شعرهای هرات 1001 شب در کار است که حالا این مجال را نداریم، اما امیدش هست. یکی از شاعران نامور و معاصر ولایت هرات سید ضیاءالحق سخاست که در سال 1330 در شهر هرات به دنیا آمده است. وی فارغ التحصیل پوهنزه اقتصاد کابل می باشد. از 1355 با قافله شعر یک جا شده است. سخا چندین مجموعه شعر به چاپ رسانیده که به صدایی صدای دریاهاست و غزل درباد از آن جمعند. از وی به حیث یک شاعر آگاه و نوندیش یاد می شود. غزل از سید ضیاءالحق سخا به صدای شاعر.
برای غیر تکاپو سخا چه کار بد است، به زور غیر هیاهو چه افتخار بد است. به دام خیش کشیدن به حیله و ترفند همای تالی همسایه را شکار بد است. عوض نشستن و از جلوه سراب هدر سراغ آب گرفتن چه انتظار بد است. اگر بهار نخواند سرود باران را به گوش منتظر جلگه ها بهار بد است. ز سنگ تفرقه خواهی اجاق افروزی شراره می جهداری ولی شرار بد است. به کوچه کوچه شهرم نوشته خواهم کرد که ره گذر گذر نابجا گذار بد است. ز بیقراری من دیرمان که دریا بیقرار خیش خدا را ولی قرار بد است. اگر زداغ نجوشد غزل جناب سخا مگو که شعر سرودی، بگو شعار بد است.
دا دکتر جمال عبدالناصر آخوندزاده یکی دیگر از شاعران معاصر ولایت هرات است. آخوندزاده در سال 1353 در شهر هرات زاده شده و فارغ التحصیل پوهنزه طب کابل می باشد. وی عمدتاً غزل و مثنوی می سراید. آخوندزاده به وسیله شعر به راحتی میان احساسات خود و مخاطبش پل می زند. غزلی از آخوندزاده به صدای شاعر تقدیم می گردد.
ای غزل دختر شاعر گل سرخ، ماه شبهای مسافر گل سرخ، چلچراغ چمن عشق شدی، ای لبت لعل و جواهر گل سرخ. در گذرگاه جوانی و امید هست در دست دو عابر گل سرخ، بحر آشفته قناری دلم توی آرامش خاطر گل سرخ. هیچ کس مثل تو همدرد نشد با پرستوی مهاجر گل سرخ، هیچ کس مثل تو دل را نسرود شاعر عصر معاصر گل سرخ، هیچ کس مثل تو لب را نگشود به هوا خواهی ناصر گل سرخ. دور بادان چه خزان است ز تو ای غزل دختر شاعر گل سرخ.
تصویرهای بکر و تازگیهای زبانی نادیا انجمن در مجموعه شعر گل دودی برای اکثر خوانندگان آشکار است. زندگی این شاعر جوانمرگ که فدای خشونت‌های خانوادگی شد، مصادف با دوره پراختناق بود که زن اجازه نداشت حتی از خانه بیرون شود. نادیا انجمن را شاعر آگاه و پراحساس می‌دانند که فریادهای فروخورده زنان افغان را با شعرهایش از دهان تاریخ بیرون می‌کشید. شعری از نادیا انجمن را با صدای خودش بشنوید.
ایا تبعیدیان کوه گمنامی، ای گوهران نام هاتان خفته در شنزار خاموشی، ای محو گشته یاد هاتان، یادهای آبی روشن به ذهن موج گل آلود دریای فراموشی، زلال جاری اندیشه هاتان کو، کدامین دست غارتگر به یغما برد تندیس طلای ناب رؤیاتان، در این طوفان ظلمتزا کجا شد زورق سیمین آرامش نشان ماه پیماتان، پس از این زمحریر مرگزا دریا اگر آرام گیرد، ابر اگر خالی کند از عقده ها دل، دختر مهتاب اگر مهر آورد لبخند بخشد، کوه اگر دل نرم سازد سبز آرد بارور گردد، یکی از نام هاتان بر فراز قله ها خورشید خواهد شد، طلوع یاد هاتان یادهای آبی روشن به چشم ماهیان خسته از سیلاب و از باران ظلمت ها هراسان جلوه امید خواهد شد. ایا تبعیدیان کوه گمنامی،
از روح الامین امینی متولد سال 1361 در ولایت هرات نیز سروده تقدیم می کردد. تنهایی، سرخوردگی، عشق و غربت از مسائلی هستند که در شعر او جا دارند. امینی را شاعر که از زبان قراردادی در شعر فرار می کند و از تکرار بیزاری نشان می دهد می داند. غزلی از روح الامین امینی با صدای خودش.
وقتی که از حضور تو سرشار می شوم، در چشمه نگاه تو تکرار می شوم، شبها به بزم زمزمت می روم به خواب، هر صبح با صدای تو بیدار می شوم. خورشید من بتاب، حضورت همیشه باد، من سایه‌ام که با تو پدیدار می شوم. بیرنگ و بوی جلوه‌ات ای نوبهار عشق، چون خاطرات نقش به دیوار می شوم. روزی هزار مرتبه ام می کشی و باز زنده برای مرگ دیگر بار می شوم. چشمم سپید گشت به راحت، نیامدی باشد کنار جاده سپیدار می شوم.
سروده آخر برنامه این هفته از معروف کبیری متولد سال 1357 در شهر هرات می باشد. معروف کبیری در رشته زبان و ادبیات درس خوانده است. راز تو نیاز من نخستین مجموعه چاپی شعر اوست. کبیری هم شعر با بار عرفانی دارد و هم اشعار احساسی در پیوند با حب وطن، عشق و روزگار. با سروده از این شاعر جوان برنامه اول از دو برنامه ویژه شاعران معاصر ولایت هرات و پایان می رسد. با امید دیدار دوباره.
سکوت ظلمت شبهای تار را بشکن و شاخه شاخه بی بند و بار را بشکن و سیر عشق جو از دشت رستمستانی، همیشه قامت بی مهر خار را بشکن. صدای پیچش دود است در دماغ چمن، دم شراره نسل شرار را بشکن. و بی تو سخت فسردیم و سربدار شدیم، مرو تبر بخر و چوب دار را بشکن. و باغ تفرقه افتاد، گل ز بلبل رست، بیا و عامل انتار و مار را بشکن. بساز عربده کردند عزم ترکستان، تو ای سروده انالحق شعار را بشکن. اگرچه دشمن ما در لفافه می روید، دم بناز شب آشکار را بشکن.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.